تفسیر قرآن کریم صوت شماره 32 سوره آل عمران آیات 121 تا 140.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 121 سوره مبارکه آل عمران، آیاتی که از اینجا داستان جنگ احد شروع میشه. گفتیم قبلا هم سوره آل عمران بیشتر به جنگ احد میپردازه، سوره انفال جنگ بدر، سوره احزاب جنگ احزاب یا خندق و سوره توبه هم جنگ تبوک. این سوره به جنگ پر عبرت احد بیشتر میپردازه. از آیه 121 شروع میشه و حدودا تا آیه 180 همش در رابطه با جنگ احد مستقیم و غیر مستقیم، چون جنگ احد یکی از جنگ های پر عبرت مسلمون ها بود، جنگی که در ابتدا بردن مسلمون ها اما بر اثر یه سری اشتباهات و خطاها جنگ برده رو باختن و یه ضربه سنگینی از مشرکین مکه خوردن، که خداوند از این فرصت استفاده میکنه. مثل یه پدر مادری که بچهش خطا میکنه، شروع میکنه پدر مادر میره بالا منبر برای بچه صحبت میکنه، توضیح میده که ایجاد تجربه کنه، ایجاد بصیرت کنه برای اون بچهش. خداوند متعال تو این 60 آیه تقریبا یه همچین حالتی داره با ما، یعنی ماها که خطا کردیم، کوتاهی کردیم و یه جاهایی برای خودمون هزینه ایجاد کردیم، خداوند متعال مثل یک پدر دلسوز همینجا به مسلمون ها روحیه میده که اونها رو حفظ کنه، امیدشون از دست ندن، این شکست اونها رو از پا نندازه، بلکه انگیزه جبران بهشون بده، هم تذکر بهشون میده که دیگه این هزینه ها رو ندن. چون ببینید ما تو جبهه حق معتقدیم که جبهه حق نابود شدنی نیست، جبهه حق اگه به مو هم برسه پاره نمیشه، این یقین ماست، چون خود خداوند متعال این فضا رو ایجاد کرده، دست خودشه و الله به ما یعملون محیط، از کنترل خداوند خارج نیست، خودش در تقدیر ازلی اینطور نوشته که جبهه حق در نهایت پیروزه. اما جبهه حق نابود شدنی نیست به این معنا نیستش که حالا هیچ هزینه ای هم نمیده اگه خطا کنه، معناش این نیستش که این پیروزی رو حالا در هر شرایطی آسون هم به دست میاره، میتونه پیروزی رو سخت به دست بیاره اگر عبرت نگیره، تذکرات رو جدی نگیره، این بینش هایی که خداوند مخصوصا توی 60 آیه داره به ما میده جدی نگیریم، هزینه های سنگینی خواهیم داد. بله اگر جدی بگیریم هزینه هامون کمتر میشه. برنده بازی ماییم، منتها مهمه آسان میبریم یا خون دل میخوریم و چند تا سکته میزنیم و کلی هزینه میدیم و کلی ضرر میدیم و بعد میبریم. این مهمه. ما که الان در آستانه ظهور حضرت ولیعصر هستیم و جامعه ما، کشور ما، نظام ما به عنوان یه نظام زمین ساز مطرحه، مهمه که این بینش های قرآنی رو جدی میگیره و هزینه کمی میده و به پیروزی میرسه، یا نه به خاطر یه سری مسئول سیاسی ماس و بی ارزه و بی لیاقت و غرب زده و فقط در حد حرف و شعار مونده و خودخواه و سوء استفاده کن از موقعیت و آقازاده پرور و اینا، یا با اینا هزینه سنگینی میده. ما در نهایت پیروزیم اما هزینهش رو خودمون تعیین میکنیم، کم یا زیاد. حالا این آیات رو میخونیم که ببینیم خداوند چه نکته هایی رو داره به ما میگه که ما باید جدی بگیریم تا هزینه های کمتری بدیم. آیه 121: و از قدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، و زمانی را که صبحگاهان از میان خانواده خود جهت انتخاب اردوگاه جنگ برای مؤمنان بیرون رفتی، و الله سمیع علیم، و خداوند شنوای داناست. چون دو تا نظر بود برای جنگ احد، عده‌ای گفتن تو شهر بمونیم مثل جنگ احزاب و اونجا از خودمون دفاع کنیم با تمهیداتی که میاندیشیم، که شواهد تاریخی میگه بیشتر نظر حضرت رسول این بود. اما یه عده‌ای که سر پرباد و پرشوری داشتن و مخصوصا جوان بودن اینا، گفتن نه بریم بیرون شهر مثل جنگ بدر. جنگ بدر چون سال دوم رخ داده بود و اینا با تعداد 313 نفر در مقابل تقریبا 1000 نفر، اونم در شرایط ادوات نظامی نابرابر، خیلی پایین‌تر از مشرکین مکه بودن، پیروز شده بودن، حالا شیر شده بودن که بله مثل جنگ بدر میریم بیرون میجنگیم، در حالی که تو جنگ احد مشرکین مکه با تعداد خیلی بیشتری اومده بودن، با 3000 تا سوار و 2000 تا پیاده، یعنی تقریبا 5 برابر شده بودن. بعد حضرت رسول برای اینکه مشورت مسلمان‌ها رو بپذیره، بالاخره اونم دلشون باشه، پای کار باشن، نظر اونها رو پذیرفت علارغم میل باطنیش، رفتن بیرون شهر. و اینجا یه جایی بود که حرف ولی رو گوش نکردن. اینو حواسمون باشه تا برسیم به دومیش. آیه 122: از هم طائفتان منکم ان تفشلا، و زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتن سستی نشان دهند، وسط را برگردند، و الله ولیهما، و خداوند پشتیبان آنها بود، یعنی بهشون کمک کرد که از این فکر بازگردند، بیان به کمک مسلمان ها، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند. که در تاریخ اومده این دو تا گروه به نام های بنو سلمه از قبیله اوس و بنو حارسه از قبیله خزرج که تصمیم گرفتن از شرکت تو جنگ احد خودداری کنند، که البته اینجا خداوند به کمک مسلمان ها اومد، بالاخره شرایطی رو ایجاد کرد که اینها از اون فکر غلطشون و از یاری نکردن رسول خدا برگردن و بیان کمک. اینجا نشون میده که خداوند گاهی وقتا امدادهای غیبیش تو فکر آدم هاست، یهو میبینید یک فکر غلطی رو در یه جمعی در یه گروهی عوض میکنه، اینجوری مؤمنین رو یاری میکنه. آیه 123 ولقد نصرکم الله ببدر، خداوند شما رو در بدر یاری کرد، یعنی سابقه دیدن امدادهای غیبی الهی رو هم دارید. و انتم ازله، در حالی که شما نسبت به دشمن فرودست بودید، پایینتر بودید، تعدادتون کمتر بود، ادوات جنگیتون کمتر بود، فتق الله لعلکم تشکرون، پس تقوای الهی پیشه کنید شاید شکرگزار باشید. آیه 124 اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین، در آن هنگام که تو به مؤمنان میگفتی آیا کافی نیست که پروردگارتان شما را به 3000 نفر از فرشتگان که از آسمان فرود میآیند یاری کند. در جنگ بدر خداوند با 3000 تا ملائکه منزلین فرود اومده از ناحیه خداوند شما را یاری کرد. آیه 125 حالا بالاتر، بلا یعنی حق مطلب اینه، این مطلب مهمتر از قبلیه، ان تصبروا و تتقوا، اگر استقامت پیشه کنید و تقوا داشته باشید. آیه 120 هم همین بود دیگه، تصبروا و تتقوا و یأتوکم من فورهم هازا، و دشمن هم به همین زودی به سراغ شما بیاید، یمددکم ربکم به 5000 من الملائکه مسومین، خداوند شما را به 5000 نفر از فرشتگان که نشانه هایی با خود دارند مدد خواهد داد. یعنی ما قبلا شما رو با 3000 تا فرشته یاری کردیم، حالا که دشمن بیشتر شده ما هم یاریمون رو بیشتر میکنیم. خداوند متعال که مؤمنان رو رها نمیکنه، اگه شرایط سخت‌تر بشه دستش بازه دیگه، والله واسع علی، کمکش رو بیشتر میکنه. قبلا ملائکه منزلین بودن، حالا ملائکه مسومینن، نشاندار، یعنی احتمالاً نیروهای ویژه ترین. این 5000 تا با اون 3000 تا هم در کمیت هم در کیفیت هم در عده هم در عده متفاوتن، شما رو یاری میکنه. البته ان تصبروا و تتقوا، شرط داره خداوند برای یاری. چرا این شرط ها رو میذاره؟ برای اینکه ما رو تربیت کنه، برای اینکه ما رو تو مسیر پایداری و تقوا، خصوصا تقوا، تثبیت کنه. شرطش اینه که پایداری تقوا، خط قرمز رد نکنی. آیه 126 و ما جعله الله الا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به، ولی اینها را خداوند فقط بشارت و برای اطمینان خاطر شما قرار داده، یعنی شما قوی بشید. شاید ملائکه کاری نکنند، یعنی نمیذارن کسی رو بکشن، اما باعث قوی شدن شما میشن، روحیه گرفتن شما میشن. شما دارید میجنگید، چه بسا ملائکه هیچ کس رو نکشن، به صورت طبیعی انسان ها باید با هم دیگه بجنگن. ملائکه نمیذارن کسی رو از دشمنان بکشن، ولی ملائکه باعث بشارت بر شما، روحیه شما رو زیاد میکنن، اطمینان خاطر شما رو زیاد میکنن. شما تیمای ورزشی رو دیدین؟ اگر یه تیمی مثلا عقب افتاده توی مسابقه ورزشی، یهو چند دقیقه به پایان بازی با هم جمع میشن، یه حرفی با هم میزنن، سرگروه تیم یه چیزی میگه، روحیه میده، اینا با هم همقسم میشن، یهو روحیه میگیرن، بازی باخته رو برمیگردونن، میبرن ورقو برمیگردونن. اتفاقی نیفتاده، اینا همون آدما بودن، متأ روحیه شون قوی تر شده، اطمینان خاطر پیدا کردن، گام هاشون رو استوارتر برداشتن، با اراده شون ورق رو برگردوندن. خداوند میفرماید ما ملائکه رو فرستادیم که شما قوی بشی. ملائکه قرار نیست کار شما رو انجام بدن، شما تنبل بگیری یه گوشه بشینی بگی خب بله ملائکه میجنگن ما هم راحت. نه، کارو شما باید تموم کنی. اینا همش تمهیداتیه که خداوند بنده هاشو میخواد قوی کنه. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، و هیچ پیروزی نیست مگر از ناحیه خداوند عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و با حکمت. وقتی یه جمله منفی با الا میاد افاده حذف میکنه، یعنی فقط و فقط همین، نصر و پیروزی جز از ناحیه خداوند عزیز و حکیم، شکست ناپذیر و با حکمت نیست. یعنی شما اگه میخواید پیروز بشید باید با خدا بمندید. مؤمنین در جبهه حق برای پیروزی بر کفار و مشرکین و منافقین در جبهه باطل، جز این که باید پای خدا رو بکشن وسط، هیچ راه دیگری ندارن. چون همیشه تاریخ مؤمنان جبهه حق در اقلیت بودن، اما چرا همیشه پیروز میشدن؟ چون میتونستن پای خدا رو بکشن وسط. و پای خدا هم وسط کشیده نمیشه مگر با استقامت و تقوا، خصوصا تقوا. انسانهای بی تقوا، جوامع بی تقوا، جوامعی که ساختارهای سیاسی و اقتصادیشون بر اساس بی تقوایی پایه‌گذاری شده، نمیتونن دست خدا رو در کار بیارن، نمیتونن پای خدا رو وسط بکشن. خداوند متعال طبق آیات دیگه اینا رو رها میکنه به حال خودشون، تو حیرت و سرگردانی خودشون دست و پا بزنن، هزینه بدن. تا کی؟ تا وقتی که گوشی دستشون بیاد، اصلاح کنن ساختارهای غلطشون رو. 127 لیقطع طرفا من الذین کفروا، برای این است که قسمتی از پیکر لشکر کافران رو قطع کند. او یکبتهم فینقلبوا خائبین، یا آنها را با ذلت برگرداند تا مایوس و ناامید برگردند. آیه 128 لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون، ای پیامبر هیچ گونه اختیاری برای تو نیست مگر اینکه خدا بخواهد آن را ببخشد یا مجازات کند، زیرا آنها ستمگرند. خداوند متعال داره اینجا به پیامبرش میگه قضاوت با شما نیست، قضاوت با منه. بله شما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید، موضع عادلانه در مقابل باطل بگیرید، یاران حق رو تشویق کنید، یاران باطل رو انذار و هشدار بدین، ولی قضاوت نهایی با خداست. و چقدر جالب، امانت داری حضرت رسول رو، با اینکه این آیه یه جورای تعریف و تمجید از پیامبر که نیست، که تذکر به پیامبره، باز حضرت رسول به عنوان یک امانت دار واقعی میاد میگه ببین خداوند متعال به من فرموده این حوزه اختیارات شما نیست، قضاوت نهایی شما وظیفتون رو انجام میدید، میجنگید، اما اون قضاوت نهایی دیگه با منه. و این یه درسه برای ما. آیه 129 ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم. و آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست، هر کس را بخواهد، یعنی شایسته‌ام بداند، میبخشد، مورد مغفرت قرار میدهد و هر کس را بخواهد مجازات میکند و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. هم مورد مغفرت و آمرزش قرار میده، هم مشمول رحمت ویژه و رحمت رحیمیه قرار میده. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تاکلوا الربا از عفن مضاعفه، ربا را چند برابر نخورید، یعنی پولی که میدید و سودش هم میگیرید، و تقوا الله و تقوای الهی پیشه کنید، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار شوید، شاید شما سری از تو سرا در بیارید، شاید شما به شکوفایی برسید. آیه 131 و تقوا النار التي اعدت للكافرین، و از آتشی بپرهیزید که برای کافران آماده شده است. آماده است، بهشت و جهنم الان آماده است، بهشت و جهنم نه به لحاظ زمانی، به لحاظ مرتبه وجودی، به لحاظ رتبی از دنیا و برزخ جلوتره، به لحاظ زمانی نه، اصلا زمان اونجا مطرح نیست، ولی به لحاظ رتبی، به لحاظ رتبه وجودی از برزخ و بیشتر از دنیا جلوتره. اعدت، آماده شده است. آیه 132 و اطیعوا الله و رسول، و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، شاید شما مشمول رحمت حق شوید. حالا چرا وسط توضیحاتی که در رابطه با جنگ احد خداوند متعال داره میگه من شما رو با ملائکه یاری میدم، نصرت فقط به دست منه، مراقب باشید وظیفتون رو انجام بدید، از حیطه اختیاراتتون هم خارج نشید، میاد بحث ربا و مسائل اقتصادی و اینا رو مطرح میکنه و ما رو دعوت میکنه به تقوای اقتصادی، شاید دلیلش این باشه که خداوند متعال میدونه تو جنگ ها که این اتفاق اصلا در جنگ احد افتاد دیگه، یکی از انگیزه هاشون انگیزه مالیه، که در جنگ احد دقیقاً همین اتفاق افتاد، اینا به بهانه غنیمت جمع کردن جنگ برده رو باختن، یه ضربه بسیار سنگینی به جبهه اسلامی زدن. خداوند در کنار توصیه هایی که داره قبل از جنگ، مثل یه مربی که قبل از مسابقه به اون شاگردش داره کلی توصیه میده، این با چشم باز و با یه بینش صحیح عبرت بگیره و بره از این تجربیات استفاده کنه در میدان مبارزه. خداوند متعال یکی از نکته هایی که داره میگه در رابطه با بحث اقتصادیه که آقا سودجو نباشی، دنبال مسائل مالی و اقتصادی نرید، اینجا انگیزه مالی و اقتصادی و پولی و خودخواهی در این زمینه نداشته باشید، ضرر میکنید، اگه نداشته باشید لعلکم تفلحون، اگه داشته باشید نار اعدت للکافرین، ضربه میخورید، هزینه متحمل میشید، که البته تو جنگ احد بودن و ضربه هم خوردن. به جای اینکه دنبال منافع شخصی باشید، به جای اینکه دنبال سودجویی مالی و این متاع اندک دنیا باشید، اینجوری بدوید، شما که میخواید بدوید، شما که میخواید به چیزی چنگ بزنید، شما که میخواید نسبت به چیزی شتاب بگیرید، به این شتاب بگیرید. آیه 133 و سارعوا الی مغفرة من ربکم، و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان، بیاید تو بغل خدا، و جنت عرضها السماوات والارض، و بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است، اعدت للمتقین، و برای پرهیزکاران آماده شده است، برای تقوا پیشگان، نه برای سودجویان، نه برای فرصت طلبان، نه برای سوء استفاده کنندگان، برای تقوا پیشگان. حالا این تقوا پیشگان کیان؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء، همانها که در توانگری و تنگدستی انفاق میکنند، یعنی به جای اینکه دنبال ربا و سودجویی و خودخواهی و راندخاری و غنیمت جمع کردن و اینا، نه، بزرگتر فکر میکنن، دنبال منافع جمعی ان بیشتر تا منافع شخصی، چون منافع جمعی که تامین بشه، خود انسان هم یک جزئی از این جمع دیگه، مال او هم تامین میشه به علاوه بقیه. ول کاظمین الغیظ، و خشم خود را فرو میبرن، کنترل میکنن خودشون رو، به نفس خودشون مسلطن، ول عافین عن الناس، و از خطای مردم در میگذرن، و الله یحب المحسنین، و خداوند نیکوکاران محسنین را دوست دارد، انسان های نیکوکار محبوب خداوندن، و الذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکر الله، و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا میافتند. متقین معصوم نیستن، ممکنه حالا یه خطایی هم ازشون سر بزنه، یه گناهی هم بکنن، البته ناخواسته ها، اونی که خط قرمز عمدی رد میکنه با اصرار گناه میکنه، اونو نمیشه بهش گفت متقین. اونی که حالا از روی ناآگاهی، نادانی، حالا به صورت اتفاقی، سهوی یه عمل زشتی مرتکب میشه، به خودش ظلم میکنه، ولی سریع هم برمیگرده، اینجاش مهمه، سریع به یاد خدا میفته، فاستغفروا لذنوبهم، و برای گناهان خود طلب آمرزش میکند، و من یغفر الذنوب الا الله، و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد، ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون. این نکته در رابطه با متقین مهمه و بر گناه اصرار نمی‌ورزند، یعنی خط قرمز عمدی رد کن نیست، تکرار نمی‌کنه، با اینکه می‌دانند. آیه 136 اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، آنها پاداششان آمرزش پروردگار و بهشت‌هایی است که از زیر درختانش نهرها جاری است، جاودانه در آن می‌مانند و نعم اجر العاملین، و چه نیکوست پاداش اهل عمل، عمل کنندگان، اینایی که اعتقاداتشون خروجی عملی هم داره. و البته خداوند متعال هم داره به اینها تذکر میده که حواستون هم باشه این نکته ها رو جدی بگیرید. قبلا هم بودن کسایی که این نکته ها بهشون توسط پیامبران الهی گوشزد شد، جدی نگرفتن، خودشون ضرر کردن. آیه 137 قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، پیش از شما سنت هایی وجود داشت، یعنی همینجوری تذکر داده میشد، باید گوش میدادن، بعضیا گوش میدادن نتیجه میگرفتن، بعضیا گوش نمیدادن خودشون ضرر میکردن. فسیروا فی الارض، پس در روی زمین گردش کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود، ببینید اونایی که این نکته هایی که ما گوشزد کردیم و جدی نگرفتن به چه نتایج تلخ و نامطلوبی رسیدن. آیه 138 هاذا بیان للناس، این بیانی است برای عموم مردم. ما اینا رو داریم میگیم، در اختیار همه هم قرار میدیم، همتون دارید میشنوید. ولی و هدن و موعظتون للمتقین، اما هدایت و اندرزی است برای تقوا پیشگان، اون کسی که دغدغه داره ایجاد روحی تقوا در خودش و خودش پلیس خودشه، خودش خودشو کنترل میکنه و نگه میداره. حالا از این بیان عمومی برای مردم که فقط عموم مردم میشنون و این پرده گوششون یه لرزشی پیدا میکنه و یه صوتی میشنون، اینا هدایت میگیرن، یعنی راه رفتن به سمت قله رو میفهمن، میگیرن میرن جلو، موعظه براشون هست، براشون مفیده. بله ما اینا رو داریم میگیم، همه میشنون، اما کی استفاده میکنه؟ این قرآن در دسترس همه هست. الان کسی هست توی یک جامعه خصوصا اسلامی نتونه به این قرآن دست پیدا کنه؟ همه میتونن بردارن بخونن، هیچ کس هم مانعش نمیشه. اما کی راه پیدا میکنه از این قرآن؟ کی این قرآن براش مفیده؟ کی از این قرآن استفاده میکنه؟ مثلا یک مدل اجرایی مدیریتی خوب در میاره. الان ما مدیران سیاسی داریم، مدیران اجرایی داریم، قرآنی که باز میکنه میخونه اصلا نمیفهمه که از این باید الگوی مدیریتی بکشه بیرون، اصلا توی باغا نیست، عقلش نمیرسه، باز همون کارهایی که قبلا میکرد 30 40 50 70 سال قبلا انجام میداد، همون مسیر رو داره میره و خودش و خیلی از انسانهای دیگر رو سقوط میده. و هدن، این بیان باید مایه هدایت باشه، یعنی مایه رفتن به سمت قله باشه. همه میتونن این قرآن رو بخونن، اما کی از این قرآن میتونه الگوی مدیریتی بکشه بیرون، یه سبک مدیریتی بکشه بیرون که زمینه رو برای ظهور حضرت ولیعصر هموار کنه؟ بله ما نمیتونیم حق و عدل رو در کل جهان به معنی واقعی کلمه پیاده کنیم، این کار معصومه، اما ما میتونیم تا حدی انجام بدیم یا گونه ای عمل کنیم که زمینه برای ظهور آماده بشه و او بیاد این شرایط رو فراهم کنه. چقدر قشنگ داره خداوند مثل یه سرمربی کارکشته و دلسوز و حکیم بازیکن خودش رو داره آماده میکنه قبل از اینکه وارد میدان مسابقه و مبارزه بشه، توصیه های لازم، یعنی دقیقاً آدم این آیات رو که میخونه حسرت میخوره از این مسئولین سیاسی که نمیتونن با نفسشون، با کلامشون، با قدرت اقناعی که باید داشته باشن و به خاطر گناهانشون و خطاهاشون و بازیاشون خداوند ازشون گرفته، نمیتونن مردم یه جامعه رو اقناع کنن که آقا ما یه جامعه انقلابی هستیم در آستانه ظهور، باید زمین سازی کنیم، باید جاده رو هموار کنیم، صاف کنیم برای ظهور آخرین ذخیره الهی. بیایید این نکته رو رعایت کنید، استقامت، تقوا، خط قرمز رد نکنید، دنبال پول ندوید، منافع فردی رو به منافع جمعی اولویت ندید، خودتون ضرر میکنید، به مجموعه ضربه میزنید. تربیت بخش عمده ای از جامعه با نفس مسئول تاثیرگذار، مسئول صاحب نفس میتونه ایجاد بشه. منتها چه کنید؟ مسئولین سیاسی ما غرب زده دنبال دشمن انگلیسی و آمریکایی، دنبال سودجویی، تو خونه های چند ده میلیاردی، ویلاهای چند صد میلیاردی، ثروت های افسانه چند هزار میلیاردی، تو چند تا کشور گرین کارت داره، کارت سبز داره، خونه داره، مسئول داریم اینجوری. خب این کجا میخواد نفسش گیرا باشه، تو جامعه اثرگذار باشه، با هنر اقناع تربیت کنه، مدیریت کنه و یه جامعه آرمانی بسازه در زمان ظهور؟ بخش عمده ای از انسان ها با نفس یک صاحب نفسی به نام حجت خدا، ذخیره خدا، حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا، اینجوری کنترل میشن که اون بهشت زمینی رقم میخوره. و الا نه با زور، نه با قانون، با هیچی نمیشه انسان ها رو کنترل کرد. میلیاردها انسان در یک بهشت زمینی زندگی میکنن چون گوینده نفسش اثرگذاره، سخن از دل برمیاد و بر دل میشینه، کار به نتیجه میرسه. حالا اینا رفتن تو جنگ، این مسائل رو نادیده گرفتن، این توصیه های خداوند متعال رو دقت نکردن، با اینکه فاعل در فاعلیتش کامل بود، قابل در قابلیتش نقص داشت. آخه اینم هستش، یه موقع هستش انسان صاحب نفسه، حرف حقی میزنه، طرفای مقابل تربیت شده نیستن، هم باید فاعل در فاعلیت کامل کامل باشه، هم قابل در قابلیت. الان که ما در عصر غیبت هستیم، اصلا فاعلان هم در فاعلیت ناقصن، مسئولین سیاسی هم صاحب نفس نیستن. حالا اگه مسئول سیاسی صاحب نفس هم داشته باشیم، البته مردم هم باید پذیرا باشن دیگه، قابل هم باید قابل باشه. اینجا فاعل در فاعلیت کامل، خداوند متعال حق مطلب رو ادا کرده، توصیه های لازم رو گفته، نکته های ضروری رو گوشزد کرده، اینا نادیده گرفتن، رفتن یه جنگ برده رو تبدیل کردن به باخت، شکست خوردن. حالا خداوند متعال داره اینها رو بازسازی میکنه، بهشون روحیه میده، مثل یک پدر دلسوز به اینا توضیح میده که بابا اینا هم طبیعیه، اشکال نداره، شما میتونی زمین خوردی بلند شی. آیه 139، ولا تهنوا ولا تحزنوا و سست نشوید و غمگین نگردید و انتم الاعلون، و شما برترید، شما دست بالا رو دارید. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان داشته باشید. بله، اگر شما مسیر غلط رو برید هی هزینه میدید، ولی اگه شما برگردید نترسید، دست بالا رو دارید، سست نشید، غمگین نشید. چقدر قشنگ، دقیقاً مثل یه پدر دلسوزی که بچه‌ش شکست خورده، دست بچه‌شو میگیره بلند میکنه و بهش روحیه میده و از این فرصت استفاده میکنه برای اینکه اونو آگاه‌تر کنه، پخته‌تر کنه، رشدش بده. و آیه 140، ان یمسسک قرح فقد مس القوم قرح مثله، اگر به شما جراحتی رسید تو این جنگ احد که تازه خودتونم مقصر بودید، به آن جمعیت نیز جراحتی همانند آن وارد گردید، مثل جنگ بعد. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این روزهای یعنی پیروزی و شکست را در میان مردم میگردانیم. اینا طبیعیه، این چرخشا هست. ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. حالا چرا این روزها رو بین مردم میگردونیم؟ حکمتی داره، تا خداوند افرادی را که ایمان آوردن معلوم دارد، بداند. اینجا ترجمه خوبی نیست، چون خداوند که میداند، معلوم دارد، قضیه رو برای همه روشن کن. لیعلم، معلوم دارد، و یتخذ منکم شهدا، و خداوند از میان شما شاهدانی بگیرد، گواهانی بگیرد، که بعدا نگید آقا ما اگه در این شرایط بودیم عمل میکردیم. خداوند در این شرایط شما رو قرار داده که قشنگ شما یه امتحان عملی داده باشی، نمرت برای همه و خودت معلوم شده باشه. و الله لا یحب الظالمین، و خداوند ظالمان را دوست نمیدارد. در تفسیر این آیه و تلک الایام نداولها بین الناس، یه روایتی است از امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 51 صفحه 54، میفرماید مازال منذ خلق الله آدم دولت لله و دولت لابلیس، از زمان خلقت آدم همیشه دولتی از خدا و دولتی از شیطان بوده است. مثلا دولتی از خدا اون حکومت های حضرت داوود، حضرت سلیمان، اون مقطع کوچیک حضرت یوسف، اینا. پس در این زمان دولت خدا کو؟ آگاه باشید که صاحب دولت خدا همان قائم واحد است که این دوره ها رو ما میگذرونیم. بالاخره دور واقعی اون دولت الله کی دست صالحان میفته؟ به معنی واقعی کلمش دیگه در زمان ظهور حضرت ولی است، یعنی در زمانهای گذشته اونطور که باید و شاید دست مؤمنان و صالحان نیفتاده بود، مقطعی بود، در یه گوشه از زمین بود، اما در زمان حضرت ولی است دائمی تا قیامت ان شاء الله حکومت در دست صالحان دست به دست میشه، و البته دیگه در مقیاس کل کره زمین. خیلی جنگ احد جنگ پر عبرتی است، خصوصا برای ماها که وظیفه زمین سازی ظهور حضرت ولی است روی دوشمون هست و باید از این نکته ها عبرت بگیریم تا عبرت تاریخ نشیم. گاهی وقتا فرصت اشتباه کردن نیست، فرصت کمه، فقط باید از اشتباهات گذشته عبرت گرفت و کار رو با نصرت الهی به نتیجه رسون. ان شاء الله از این آیات عبرت بگیریم و هزینه های کمتری رو بپردازیم در راه پیروزی. پیروزی ما قطعی است، ولی میزان هزینه‌اش رو ما تعیین می‌کنیم. اگر از این آیات نورانی عبرت بگیریم و از نورشون بهره مند شیم، طبیعتاً هزینه های کمتری پرداخت خواهیم کرد، که ان شاء الله همینطور باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس